شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما 11 عنوان رو به عنوان زمینه و بستری که خطبه قدیر در اون گفته شده فهرستن در دفعات قبل گفتیم و الان میخواییم تازه شروع کنیم. یه مثالی رو به عنوان آنچه همه تون ملموس دیدین، چه مجالس خصوصی مثل عروسی، روزه، چه مجالسی که در حد عموم مثلا انسان میخواد دعوت بکنه جمعیتی رو به مسجدی یا جایی برای برنامه‌ای، جایی که براش انتخاب میشه بر اساس هدفه، نه اینکه اول جا رو تعیین کنی بعدم بیای ببینیم که حالا ما اینجا چجوری اهدافمون رو پیاده کنیم. این غلطه. حالا مثلا یک کسی میخواد عروسی بگیره، فکر میکنه ما مدعوینمون چند نفرن، عروسیمون به چه تفصیلی و مثلا پذیرایی میخواد باشه، اصلا چقدر پول داریم که میخواییم مثلا خیلی مفصل باشه یا نباشه. خب اینا رو در نظر میگیره، میگه خب اولا که گفتیم عروسی، خب بس عروسی میخوام بگیریم تو مسجد نمیشه، یعنی هر چیزی یه جایی داره، به اقتضای مطلب خود به خود جا خودشو نشون میده که چه جایی باید تعیین کرد. بعد میگه خب ما مثلا فرض کنیم که پول این که تالار بگیریم نداریم، خب پس مثلا تو خونه باید بگیریم. خونه خودمون کوچولوه، ببینیم از رفقا کسی پیدا میشه خونهشو مثلا در اختیار بذاره. یه مثال ها میخوام آماده کنم برای مطلبی که در نظره. خب حالا این رفقایی که مثلا 3 تا 4 نفر پیدا شدن خونه دارن، ببینیم کدومش مثلا برای عروسی یه جایی برای زنا جدا داره، یه جایی برای مردا جدا داره، تا حد امکان صدای زنا رو مردا نشنفن مثلا، بعد از نظر مثلا مسطح بودن یه جوری باشه مهمونا هم دیگر رو ببینن، اتاق اتاق نباشه که نتونن ببینن. خب بر این اساس که مجلس فکر عروسی توشه، آدم چیکار میکنه؟ اون هدف عروسی رو در نظر میگیره، همینجور تو انتخاب مکان میره جلو، یعنی هی ریزکاری های مطلب رو میاره وسط و کدوم مناسب تره رو فکر میکنه. حالا مجلس خصوصی مثل عروسی و مثلا یه روزه خصوصی و اینا کوچیکه. به همین تناسب هرچی مجلس مهمتر و موضوع با اهمیت تر باشه، بدون به قول معروف نیاز به اینکه زیاد بحث بخواد، این فطریه، انسان اقتضاعات بیشتری رو برای درست انجام رسوندن اون هدف در اون مکان در نظر میگیره. از نظر مکانیت فقط اولین حرفی که ما میخواییم بزنیم، مکانی که قدیر و خطبه قدیر در اون اجرا شد، بنابراین شروع میکنه بر اساس اهمیت مطلب به مطالب کلانتری فکر میکنه. مثلا میخواد یه مجلسی بگیره که 5000 نفر جمع کنه. خب 5000 نفر رو میگه خب حالا که من اسمو یه همچین کاری رو بکنیم، بذار یه جایی از شهر رو پیدا کنیم، قبل از اینکه اصلا جا رو پیدا کنه ها، یه جایی رو پیدا کنیم که مردم بالاخره برای اومدن به اونجا راشون دور نباشه، وسط شهر باشه، جای مثلا ماشین و آمدن اتوبوس و تاکسی و اینا اونجا آسون باشه، هنوز خود جا رو پیدا نکرده، اول ذهن میره به این سمت. بعد میگه خب حالا که یه جایی بناست باشه، باید یه جایی باشه که 5000 آدم مثلا توش جا بشه. حالا اقلا میگم مثال ما 5000. خب 5000 آدم، شما از هر چند تا مسجد هم که رد بشی، ممکنه مثلا از هر 50 تا مسجد یکیش باشه که 5000 تا آدم راحت بتونه جواب بده. خب پس این مقداری تو این جهت کار دقیق‌تر و سخت‌تر میشه. خب حالا مسجد یا جای دیگه، حالا سالون یا هر چی، یا یه زمینی مثلا باشه که روش خیمه بزنیم، یه وقت شما مثلا به این نتیجه میرسیم، میگه آقا یه جایی خرابه هست. من دو سه بار این اتفاقو دیدم خودم. مثلا میگه همونطور که داریم میگه، مثلا توی یه جای خوب شهر یه زمین خالیه، میگه ما اگه بریم صاحب اینو پیدا کنیم و اینجا یه چادر بزنیم، خیلی بهتر از اینه که بریم توی مسجد خیلی مسقف قشنگ، چون این جایی که الان اینجاست انقدر قشنگ و مناسبه از نظر رفت و آمد که حتی اگه سقف و چراغ و لامپش هم درست نباشه، این جا بهتر از اونجاست که ما برداریم بریم توی مسجدی مثلا. یعنی راحت این کارو میکنن، میان اینجا رو سقف میزنن، خاک و خلاش رو تمیز میکنن، مثلا یه پرچه الکی میندازن، ولی میگن این بهتره این کارو بکنیم. حالا من اینو کشش نمیدم، اینو یه مثال زدم. برای چی؟ با اون توضیحاتی که صبح دادیم و قبلا گفتیم و همه شما هم شنیدین، اهمیت مسئله قدیر روشنه که یه کار بسیار عظیمی که اگه بگیم در طول تاریخ انبیا و اوصیا، حتی ائمه ما، کاری به این عظمت اتفاق نیفتاده، درست گفتیم. خب طبیعیه که برای این هدف باید فکر یه مکان خیلی مناسب بشه. این مناسب بودن دیگه در حد یه عروسی و یه مجلس مثلا 500 نفری 1000 نفری نیست. این مناسب بودن در حد یک جمعیت یه شهر نیست. یک امتی میخواد یه خطابه ای رو از یه پیغمبری بشنفه، از یه پیغمبری یه امتی یه خطابه ای. حالا اینجا، حالا اصلا شما به کار حضرت پیغمبر کار نداشته باشین، حالا خود شما باشین. واقعا همین الان من هر کدوم شما الان بگیم که آقا ما یه مجلسی میخواییم بگیریم، از نظر جا مثلا من اصفهان رو نمیشناسم، شما زحمت بکش برو ببین یه جای خوبی پیدا میکنی، مثلا من مدیرشم، اختیارات به من دادن، حالا من دنبال جا میگردم. هر کدوم از شما اول از من میپرسی که مجلس چیه؟ چند نفره؟ شام میخواید بدید؟ نمیخواید بدید؟ و چی اینا رو میپرسی؟ من میخوام بدونم که این مجلسی که من جا میخوام پیدا کنم چیه؟ برای چی میخوام پیدا کنم؟ به مناسبت اون وسعت کار شما و عظمتش من. خب میگم آقا مجلس برای چی میخوای؟ میگم که مثلا میخوایم برای عروسی بگیریم، یا میگم که برای قدیر میخوام مجلس بگیریم. هر کدوم از شما باشه میگه که برای قدیر. آها، برای قدیر من باید بگردم ببینم یه جایی که ما یا داریم برای قدیر پول خرج میکنیم، جنبه تبلیغیش هم جواب بده. اونجا مکان نباشه که فقط مجلس بگیریم تموم شه. همین که اونجا مجلسه، هر کی رد میشه حداقل ببینه اینجا یه مجلسیه، روینش هم حساب میکنیم. حالا صحبت سر اینه که ما که الان میخواییم راجع به مسئله، اولین مسئله ما موقعیت مکانی قدیر، یا برای اینکه جملمون تطبیق با بحث داشته باشه، خطبه قدیر. ما بحثمون چیه؟ شرح خطبه قدیر. الان تو مرحله مقدماتیم که ما قبل از اینکه دهن وا کنیم و جملات خطبه رو شرح کنیم، اول باید اون بستری رو که خطبه در اون گفته شده شناسایی کنیم. یکیش موقعیت مکانی خطبه قدیره. قبل از شروع به اینکه اون موقعیتی که پیغمبر انتخاب کرد چه خصوصیاتی داشت، این نکته اولا تو دل شما الان زنده شد که این یه چیز طبیعی و فطریه که هر قد مسئله مهم باشه، انسان سعی میکنه که حالا که بناسی کاری بکنیم توی جایی اینو انجام بدیم که حد اکثر استفاده رو از این مراسم بکنیم و اون هدفی که داریم در اون جایی واقع بشه که بهترین نتیجه رو میده. حالا هدف هر چی میخواد باشه، به تناسب اهداف. حالا هدف ما قدیریست با اون عظمت. حرف اول اینه که بدون اینکه اصلا ما وارد مطلب بشیم، این نکته در شکی نیست که خدا و رسول بهترین مکان را که برای آن مخاطبین و آینده قدیر مؤثر باشد انتخاب کردند. این جمله رو من تیکه تیکه توضیح بدم، چون به هر حال از روز اولم این مبنا رو گذاشتیم که تو این کلاس هر حرفی گفته میشه همونطور که سوالی باشه جواب میدیم، مطالبم حساب شده پیش بریم. ببینید، من گفتم که خدا و رسول چی انتخاب کردن، پس قدیر یه چیز اتفاقی نبود و این نیست که قدیر همین اندازه یه جایی بود که، نه، اینقدر مهم بود که آقا رسول الله در مکه فرمودن لا یبقى غدا احد الا علیل الا خرج الى قدیر خم. یعنی قدیر رو از مکه پیغمبر به عنوان یه جای از پیش تعیین شده اعلام کرد که ما برای یه همچین مراسمی، چطور مثلا برای حج عرفات و مشعر و منا و کعبه و این مشخصه، یعنی برای حج باید بری اینجا، فایده نداره شما برو مثلا این همه بیابون هست دور مکه دیگه، فایده نداره، باید بری تو عرفات، باید بری تو مشعر، باید بری تو منا تا این اعمال رو درست انجام بدی. این همین پیغمبر فرمود که فردا همه از اینجا کجا رو نشون داد؟ 300 کیلومتر اونورتر فرمود اونجا که اسمش قدیر خمه و همه میشناسید، میخواییم مراسممون رو اونجا اجرا کنیم. این میشه انتخاب پیغمبر، نه اینکه اتفاقا تو راه داشتن میرفتن یه دفعه جبرئیل نازل شد و پیغمبر گفت اتفاقا شانسی خورد به این زمین، یعنی اینجا که رسیده بودن اتفاقا آیه ناز، نه، این خبرها نیست، انتخاب رسمی. گذشته از اینکه ما معتقدیم که هر چی پیغمبر ما بگه چی، ان هو الا وحی یوها، پس انتخاب خدا و رسول، یعنی خدا این مکان مقدس رو انتخاب کرد، پیغمبر پیشاپیش انتخاب کرد. حالا که اینطور شد، پس این کسی که انتخاب کرده، اگه بنده و شما هم بودیم به این راحتی پسند نمی کردیم هر جایی رو، بودیم یه همچین کاری بذار من برم شناسایی کنم ببینم اونجاها کجاها هست، چه جاهایی هست، چه جاهایی مناسبه تا به یه جایی برسم. من کجا؟ خدا و رسول کجا؟ اونا انتخاب کردن، اون خدا و رسولی که برای سید الشهدا روز اول زمین کربلا رو انتخاب کرده، هر پیغمبری میاد اونجا معطل میشه، مثلا دستش میشکنه، پاش میشکنه، چی میشه، یعنی تو انتخاب جا خدا خیلی خوش سلیقه است. همه چیزم ما که میخواییم انتخاب کنیم میریم میگیم آقا شما اینجا مثلا صاحبش کیه، بغلش چه خبره، خدا همه چیزو میدونه، تمام ریزه پیزه هر مکانی رو خدا میدونه که اینجا چه خبره. بنابراین وقتی خدا انتخاب میکنه، این مثالی هست میگن که کاسب خوبه خدا باشه، چون خدا میدونه چی گرون میشه چی ارزون میشه، خدا کاسب باشه از همه پولدارتر میشه، چون بر اساس دانسته هاش عمل میکنه. ولی ما نه، ما مثلا این کاسب هم باشیم یه چیزی میخریم بالاخره شاید ضرر بکنه، شاید کم استفاده بکنه. حالا تو مکان هم خدا خوب میدونه که جاها و مکانها به چه دردی میخورن، پس اگه ما این کلمه رو به کار میبریم، یه کلمه بسیار پر محتواییه که بابا ترزمین قدیر رو خدا انتخاب کرده و پیغمبر با اون علمی که دارن به سوابق و لواحق یک مکان. حالا خدا و رسول انتخاب کردن، اگه اینم نبود دیگه ما تو همه چی همینه دیگه، ما کانه برای احدی چی؟ لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله چی امرن ان یکون لهم الخیارتو من امرهم. منظور این که اگه خدا و پیغمبر انتخاب کردن دیگه لزوم نداره ما فلسفه بچینیم، انتخاب کردن یعنی بهترین انتخاب کردن، تموم شده رفت. اگه ما از اینجا به بعد داریم شروع میکنیم به باز کردن این مطلب، برای اینکه خودمون خطبه قدیر رو خوب بفهمیم، داریم به داد خودمون میرسیم، نمیخوایم برای کار خدا دلیل بیاریم. خیلی از این مثلا افرادی که یه مقداری مذهبی هن ولی تو محیط دانشگاه و مثلا اینا درس میخونن، یه دفعه میگن آقا مثلا علمای بله طب اروپا و آمریکا کشف کردن که مثلا این آب رو 3 دفعه استنشاق بکنی اینجای دماغ نمیدونم یه کرمی هست چی هست که با 3 دفعه استنشاق مثلا از بین میره. من همیشه به رفقایی که به هر حال تیپ خودمون هستن میگم که هیچ وقت به این حرف خوشحال نشی. چرا؟ یک، شما میخوای بگی که یعنی خدا پیغمبر تا حالا یه چیزی گفته بودن، چون این آقای دکتر کشف کرد که کار خدا و پیغمبر خاصیت داره برای ما مزه میده، اتفاقا برای ما اون موقعی مزه میده که نفهمیم برای چیه، چون خدا و پیغمبر رو بیش از دانسته هامون احترام قائلیم، اون رو بیشتر صادق میدونیم تا علمی که خودمون بهش میرسیم. روشنه چی میگم؟ یعنی ما از این اگه دیدی که از این که 3 دفعه آب ببینی گرفتن یه خاصیت طبی داره از حرف پیغمبر خوشت اومد، بدون ایمانت ضعیفه، چون پس تا حالا به پیغمبر اون ایمانو نداشتی که یه کلمه گفت بگی رو حرفش حرف نیست، من ندونسته هرچی گفته عمل میکنم، میدونم که بهترین مثلا چیز طبی با همین حرف پیغمبر اجرا میشه. چی میشه من چه میدونم؟ به من مهم نیست اصلا چی میشه، حرف اون برای من مهمه، اون اصلا از خلقت بشر خبر داره، حالا چه جوریه من اونو ندونم چه مهم، یکی دوتا نیست آخه، نتیجهش این میشه معکوسش. حالا اگه ما دیگه 50 مورد بود که ما نفهمیدیم چرا، به همه اونا رو باید وایسیم، کما اینکه اونایی که تو اون روحیان واقعا وای میستن و مسخره میکنن. بس نباید دلت خوش باشه که اگه سرش معلوم شد مزه داره، اونجوری معلوم شد دیگه ایمان نیست که، خب یه چیزی وجود خارجی داره شما اونو داری بهش ایمان میاری، به پیغمبرت ایمان نیاوردی، به خدا ایمان نیاوردی. اینو برای چی گفتم؟ خواستم بگم وقتی گفتیم خدا و رسول قدیر رو انتخاب کرد، دیگه اصلا برای ما اصل مزهش اینه که پس بهترین جاست، آقا فکرشو نکن. کما اینکه شما الان اگه مثلا یه نفری من میگم آقا تو اصفهان یه جا برای من پیدا کن برای مجلس، شما همه تو میگین آقا اگه تو اصفهان میخوای آقای فلان و فلان اینا واردن و مثلا خیلی راحت هم میتونن با اهالی صاحب ملک ها اینا کنار بیان، شما اونو ببینی تمومه. حالا اگه اون رفیق جایی رو به من معرفی کرد، شما همه تو میگی چی؟ میگه آقا اگه اون گفته تمومه، اصلا فکرشو نکن. خود شما و من هم نمیدونیم که چرا الان این موردی که این گفته خوبه، اما همینجور در بس میگیم آقا اگه اون گفته، چون انقدر قبولش داریم که گفتن اون در بس برای ما ارزشش بیشتر از دونستن سر کارشه و اینکه مثلا چه مسیری رو رفته. این تموم شد. حالا بهترین مکان را که این دو نکته رو من برای چی نوشتم؟ برای اینکه الان که ما میخوایم شروع کنیم پرونده رو باز کنیم برای فهم خودمون، که وقتی باز میکنیم نمیخوایم بگیم که این بهتر هست یا نیست، میخوایم با در سایه این کلمات خطبه رو درست درک بکنیم. روشن باشه هدف. این دوتا هدف اینه که شما وقتی که معمولا ماها اینطوریم، خیلی کم آدمی پیدا میشه که اینجوری فکر کنه، که شما هر مجلسی بخوای بگیری هم از روزه و عروسی و بزرگ و کوچیک و اکثر همت اینه که این مجلس به احسن وجه تموم شه. وقتی که مردم شاماشون رو خوردن و رفتن، میگه آخیش مجلس چقدر قشنگ برگزار شد، خیالمون راحت شد، نه برق رفت وسطش، نه کسی شلوغ کرده مثلا آب ریخت سر کسی، نمیدونم شام کم نیومد، از این حرفا. ولی همین که تموم شد دیگه یه نفس راحت میکشه، میگه تموم شد. در حالی که بعضی افراد همیشه میگن که این یه مجلسه، من تازه میخوام از این مجلس کلی کار بکشم، حالا چه کار کشیدن مثبت چه منفی. حالا الان مثلا خیلی هم این مرسوم شده یه مجلس رو ازش فیلم برمیدارن، هر مجلسی یا میخواد گفتم روزه باشه، سخنرانی باشه یا عروسی باشه، خب این فیلم که برمیدارن، خب طرف میگه تا حالا فیلم نبود، حالا که بناست فیلم بردارن پس باید یه مقداری جوانه به مجلس رو یه جوری کنیم که این فیلم رو شاید 10 نفر ببینن، خب همه اونا راجع به ما قضاوت میکنن. حالا گفتم هر کسی توی خیالیه، یکی میخواد مثلا عروسیشو خیلی با ابهت به رخ این اون بکشه، حالا شاید مقصد بدی باشه، منظور ما اینه که یه اهدافی تو سر هر کسی چرخ میزنه، ما الان تو مثبت و منفی اصلا کاری نداریم. خب پس بنابراین میگه که مثلا 4 تا گلم مثلا دونه 50,000 تومان بخریم تو مجلس بذاریم که این دوربینا وقتی عکس میگیره برای این جمعیت مهم نیست، من میخوام تو فیلمش اون عکس ها بیفته، اون گلا مثلا بیفته. هم چینش مثلا میزا، صندلیا فلان، اینا رو بر اساس اینکه میدونه این میخواد تو جاهای دیگه هم دیده بشه روش مایه میذاره، اضافه بر اونی که اگه قرار بود فیلم نباشه فرق میده به قضیه. حالا اینا مثاله، چون اثر داره من دارم میگم. ما به این اساس حرف میزنیم که پیغمبر ما نیامد یه خطبه ای برای اون مخاطبین بخونه، یه خطبه خوند که تا امروزش و تا آخر دنیا بناس تعریف کنن که پیغمبر یه روزی اومد توی جایی اینطوری کرد، اونطوری کرد، اینطوری صحبت کرد، مثل ماها که الان نشستیم همین عنوانو گذاشتیم. یه جوری حرکت میکنه در انتخاب مکان که برای فقط اینا نباشه، برای اینام باشه. حرف من اینه که انتخاب اون جا برای قدیر بر اساس این بود که آینده ها همه در این سهیمن، پس یه جایی باید باشه که برای آینده ها به قول ما جواب بده، برای یک افرادی که الان اینجا جمع شدن نباشه. خب اینا نکات دقیقیه برای آنچه که ما در راه داریم برای حرف زدن. پس من این جمله رو خیلی حساب شده نوشتم: خدا و رسول بهترین مکان را که برای آن مخاطبین و آینده قدیر مؤثر باشد، نه فقط قشنگ باشد. یعنی ما الان وقتی میگیم پیغمبر یه منبر اینجوری درست کرد، میگیم این منبر رو کی درست کرد، تمام اینا تو اعتقاد ما مؤثره. برای اون تأثیر این جا رو انتخاب کردن. خب این جمله به اضافه این نکته‌ای که اول گفتم که آنچه ما در توصیف مکان خطبه قدیر خواهیم گفت برای بهتر فهمیدن مضامین خطبه است، نه برای تأیید کار خدا و رسول. جمله بندی منم اگه ایراد داره مفهوم روشنه. خب تا اینجا من در واقع تازه سفره رو پهن کردم، یعنی ما تازه میخواییم مکان قدیر رو روش صحبت بکنیم. حرفی که تو انتخاب هر مکانی میشه دو بُعد داره. همیشه میگن که چرا اینجا آره، چرا اونجا نه. یعنی ما باید این دوتا جواب رو با هم بیاریم. الان مثلا یه نفر میخواد یه مجلس بگیره، میگه که آقا به نظر من اینجا باشه، میگه اونجا هم هست، میگه نه اونجا نه. باید بگه که چرا اونجا نه، میگه اونجا چه شکلی، میگه اونجا نه، اینجا آره. اینجا آره خب، اما اونجا نرم باید بگی، یعنی اونجا هم یه جهتی داره که تو میگی نه. نهایت اگه مساوی شد بس بگو آقا این دوتا مساویه، من مجبورم یکشو انتخاب کنم دیگه. اینو بگو. وقتی نمیگی یعنی یه ترجیحی داره. پس حرف اول اینو نوشتین، من پاکش کنم جا کمه، با اجازه خدا اینم پاک کنیم که پاتی پاتی میشه مطالب. خب از اول سوال اینه که چرا سرزمین قدیر آری، چرا مکانهای دیگر نه. سوال بعدی این میشه که جهات کلی مثبت قدیر، جهات جزئی مثبت قدیر. من اول خواستم عناوینو بنویسم که به ترتیب بحث پیش میریم روشن باشه. حرف اول اینه که چرا سرزمین قدیر آره در مقابل اینکه چرا جای دیگه نه. همونطور که گفتم شما بر اساس این هدف بزرگی که من توی خط نوشتم که به این راحتی هم برای من و شما قابل جمع کردن نیست، چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه توی جنگ جمل فرمودن که جنگ که تموم شد فرمودن دیگه لا یتبع مدبرن، اونی که داره فرار میکنه کارش نداشته باشید، وارد خونه های مردم نشید، غنیمت بر ندارید. گفتن چرا؟ جنگ دیگه، من اینا آدم خوبی بودن شما اینجوری. حضرت فرمود نه نکنید. گذشت امام صادق، چقدر فاصله است. از حضرت پرسیدن چرا امیرالمومنین اینجوری فرموده؟ واقعا آدم اشکش در میاد. فرمود میدانست که یه روزی دشمنان امیرالمومنین مسلط میشن، اگر اون روز امیرالمومنین این کار رو میکرد، اینا به بهانه همون این بلا رو سر شیعه ها در میآوردن. اون روز اون کار رو نکرد که در آینده چند مثلا 100 سال بعد از اون شیعه هاش گرفتار نشن. این کار من و شما نیست، اون کار اونیه که به اون ور پرده خبر داره، اونی که همه چیزو میدونه. یا مثلا درباره آقا سید الشهدا و خود امیرالمومنین داریم که در جنگ حضرت حمله میکرد، آقا زین العابدین میفرماید و خود امام حسین و امام حسن فرمودن، میدیدیم که پدرمون یه افراد رو شمشیر رو میبره، مثلا یکی رد میشه یکی دیگر رو میزنه. تو جنگ که این حرفا نیست، همین تو میزنن و میریزن زمین دیگه. بعد پرسیدیم، یا حضرت فرمود بعد که امامت به من منتقل شد متوجه شدم که تو نسل اون آدم یه شیعه بناس به دنیا بیاد، اون امیرالمومنین نمیکشه، با اینکه خودش آدم بدیه ها، این دیگه کار من و شما نیست، اون کار امیرالمومنینه که اینو تشخیص بده. حالا حرف من اینه که اگه میگیم چرا سرزمین قدیر، هر چی هم که بگیم ما یک کمشو میگیم، چه اسراری در انتخاب این سرزمین هست، باید خود امام زمان بیا توضیح بده که چرا خدا اینجا رو انتخاب کرد، چرا پیغمبر انتخاب کرد. ما یک کمشو منظور میگیم، اون در حد عقل ناقص هم. ما اول باید این سوال رو جواب بدیم تا به این برسیم. خب این سوال جایی مطرحه که یه جاهای دیگه باشه، شما بگو که آقا چرا اینجا آره چرا اونجا نه، همیشه سوال اینجا در میاد دیگه. سوال جا داره برای اینکه چرا آقا رسول الله تو مدینه در کمال آرامش تو مسجد خودش، بالاخره آدم وقتی یه جای مستقره میدونه چجور برنامه ریزی کنه، چیکار کنه، بالاخره برای مردم چجوری صحبت کنه، یا بیاد تو مکه تو مسجد الحرام، حاجی ها رو میخواست تو جمعشان، حاجی ها جمعن دیگه، اونجا بهترین جاست، این همه حاجی یه جا جمع شدن، همین الان میگن آقا مثلا بزرگترین کنگره نم اسلام و فلان و این حرفا، خب همون کنگره است دیگه، یا همچین کار عظیمی رو خب اونجا تو مسجد الحرام بالاخره گفتم تابلوی اسلام دیگه اینجا اجرا میکردی. اینم دو جا، اینا واقعا جاست دیگه، یعنی جاییه که جا داشت که قدیر اینجا اتفاق بیفته. حالا اسم شده قدیر یعنی اعلان ولایت، ولی قدیر که نمیاد اینجا. خب نخیر در منا و عرفات و مشعر که در هر ستای اینا تمام حاجی ها یه جا جمع بودن، در اونجا پیغمبر چرا این کارو نکرد؟ در حالی که اونا هم بیابون بودن، اونا هم جای وسیعی بودن و اونا هم جایی بودن که به هر حال شبیه قدیر بودن، از در مکان یه جای خیلی مناسب این کار بودن، همه هم جمع بودن، مثلا متفرق نبودن. خب پس این دو ستا جا لااقل هست. حالا خیلی جاها میشه گفت مثلا این بیابون هم هست اون بیابون هم هست، حالا اونا رو ولش کن، همین چند تا جایی که به عقل ما میرسه که همچنان بودن اینجاها، چرا اونا نه؟ یه کمی دقت بکنید خیلی روشنه. یکی این که حضرت پیغمبر میخواد 120,000 آدم رو یه جا جمع کنه بدون بهانه این که آقا من وقت نکردم، من دلم درد میکرد، من بچه‌م رو بردم دکتر، من نمیدونم پام چلاق شده بود، از این حرفا. تو شهری مثل مدینه خیلی راحت از این عذر رو میشه آورد. پیغمبر بفرمایید آقا همه بیایید تو مسجد، یا نه بیایید یه جایی بیرون مدینه بیایید، حالا کی به کیه که کی اومد کی نیومد، مثلا اون منافقینی که به هر حال نمیشد گردنشون رو بگیری تو خونه بیاری بیرون، که وقتی نمیومدن نمیومدن، و بنا هم نبود با چوب و چماق این کار بشه. شما ببینید یه برنامه، مثلا یه وقت پیغمبر رفته به جنگ یه عده‌ای، یه حرفیه، اما پیغمبر میخواد یه چیزی رو به قول خودمونی شیرین شیرین و با لطافت و طراوت برای مردم بگه. تو یه همچین فضایی اگه شما یه جایی رو انتخاب کنی که مردم با اختیار خودشون میتونن نیان، خب نمیان، خیلی اصلا حوصله ندارن نمیان، خیلی ها منافقن نمیان. بالاخره شما اون مجلسی که میخواستی تو مدینه هیچ وقت نمیتونه اتفاق بیفته، به شرط این که گفتم چماقی بالا سر کسی نیست که بری مردم از تو خونه بکشی بیرون، مثل ابوبکر عمر که با تازیانه و اینا مردم رو برای بیعت کشیدن بیرون. خب میمونه ایام حج. ایام حج کلن یه خاصیتی داره، اونی که مردم وقتی مشغول یه کارین هیچ وقت کار جدید رو نمیشه بهشون یاد داد. بالاخره اونجا دارن حج یاد میگیرن. خود حج اصلا میدونید که اولین بار و آخرین باری بود که پیغمبر به حج اومد. پیغمبر قبلا حج نیومده بود. حالا ما که قائلیم معصومین خودشون میان اون سواها، یعنی رسما با مردم اولین باره. خب حج هم شما همین الان هم کلاسای حج رو برید نگاه کنید، این راحتی نیست. یعنی خود یاد دادن حج یه عالمه مطلب داره، ریزکاری داره. گذشته از این که مردم چقدر مسائل ریز داشتن که تو همین داستان حجۃ الوداع هست، که اصلا مثلا من اینجوری ام، خب من چیکار کنم؟ اون یکی میگفتم پس کن فلان زنه مثلا بچهش به دنیا اومده، حالا این چیکار بکنه؟ نمیدونم احرام ببنده نبنده، احرامش باطل میشه، نمیدونم این مثلا مناسک چطور ریزکاری داره، اینا رو میپرسیدن. خب شما این بنا باشه یه مسئله اعلان ولایت رو قاطی این بکنی، معلومه که ضایع میشه دیگه. یعنی شما دو تا برنامه رو تو هم که بکنی، یا اون اولی تو ذهن مردم جا میگیره، دومی باطل میشه یا ضعیف میشه یا برعکس میشه. پس این کار بازم صلاح نیست. بنابراین چه تو مکه، چه تو مشعر، چه منا، چه عرفات، این کار به هر شکلی اتفاق میافتاد، یه حالت ضعف در مقابل حج پیدا میکرد و مردم طبعا بالاخره فکر کردن یه چیزی هم پیغمبر گفت دیگه، بالاخره همچین چیز رسمی تلقی نمیشد. این هم دو تا که من یادم نره این حرفایی که دارم میگم بنویسم. در مدینه امکان نیامدن بسیاری از مردم، چه با به خاطر عدم حوصله و یا نفاق وجود داشت. به زمینه این پاک کنیم، به زمینه اینکه توی مدینه چند نفر بودن، تعداد اونا که به هر باید بیان دیگه در مکه تمام شهرها. حالا این من میخوام بعد بگم، ولی اینجا هم نکته ایه، یعنی پیغمبر میخواست که افراد زیادی باشن. خب وقتی که تو مدینه باشه، به همون اندازه که مدینه محدوده همونقدر عدد میاد پایین و اونا که میان یه گروه خاص میشن. بنابراین در مدینه افراد کمتر و از در واقع تنوع کمتر برخوردار آردار است. حالا جمله کمی کم و زیاد میشه مهم نیست. ایام حج به خاطر اینکه تعلیم حج کار مفصلی است، تداخل آن با مسئله ولایت آن را کمرنگ می کند. میمونه مسئله بعدی. حالا میگم اینا رو خیلی میشه بستش داد، ما به حدی که برای این بحث شرح خطبه لازم داریم واردش میشیم. بحث بعدی اینه که حالا اعمال حج تموم شد، روز 14 ذوالحجه برگشتن اومدن تو مکه و تموم شد دیگه. بسم الله مسجد الحرام جایی به این قشنگی اونجا پیغمبر اعلام میکرد. این که تو مدینه گفتیم دقیقا اینجا هم ساری و جاریه. چرا؟ جایی که شهر باشه و مردم خیمه‌ای داشته باشن و خونه‌ای داشته باشن، نمیشه به مردم بگی پاشو بیا، مگه با چوب و چماق؟ خب حالا پیغمبر میفهمون که همه بیاید تو مسجد الحرام، یه کار مهم میدارم، نصف مردم میتونستن راحت نیان، یا به خاطر گرما، یا به خاطر بی‌حوصلگی، یا به خاطر نفاق و برای اینکه کار پیغمبر رو به هم بریزن. نمیشد مردم رو به زور از خونه بکشی بیرون. بنابراین پیغمبر مکه رو انتخاب نکرد. مکه و مسجد الحرام به همان دلیل که در مدینه احضار مردم امکان نداشت، در مکه هم همان مسئله وجود داشت. اینجا از یه نکته کوچیکی نگذرم و این به قول چیز فاز اول صحبتمون رو قطع کنم که یه استراحت بکنید. اونی که اینا رو ما خیلی تند گفتیم ولی خدا وکیلی اگه شما خونه همتون این کارو کردین، تو خونتون یه روضه 20 نفره اگه داشته باشین بیش از این حرفا روش فکر میکنیم که چه باید بکنیم، چی بخریم، کی بخریم، ساعت چند باشه، کیا مردم مثلا تا ساعت چند تو مغازه هاشون میبندن، یه موقعی بندازیم که مثلا مردم سر کاسبی هاشون نباشن، طلبه ها که درسشون تمام اینا رو میشین فکر میکنید. ما به این سرعت یه چیز 120 هزار نفری رو تموم تا لب مکه رسوندیم، یعنی اینقدر حرف رو به این تندی اومدیم. میخوام بگم بیش از اینا جای حرف داره، ولی میخوایم اجمالاً به حساب دستمون بیاد که اون اتفاقی که توی بیابون قدیر افتاد و اون خطبه توش خونده شد اینقدر فکر پشتش بود. حالا اینقدر فکر در حد فکر ما. الان برای اینکه یه تنوعی بشه و این مطالب تو اینجا گفته شد، بقیهش انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.